فصل چهارم، جنگ سرد در داخل آمریکا.
در اوایل دهه 1950 نگرانی‌های جنگ سرد در داخل ایالات متحده بسیاری از آمریکایی‌ها را به این باور رساند که شوروی‌ها برای تسلط بر جهان از هیچ کاری دست بر نخواهند داشت. این نگرانی رو به افزایش گذاشت که جاسوسان شوروی دارند وارد کشور می‌شوند، که کمونیست‌ها دارند مخفیانه در دولت، محل کار و حتی خانواده‌ها نفوذ می‌کنند تا روش زندگی آمریکایی را نابود سازند. برخی از سیاستمداران از این ترس‌ها به نفع خود بهره برداری کردند تا حرفه یا برنامه کاری خود را از پیش ببرند. در نتیجه نوعی جنون ضد کمونیستی موسوم به هراس سرخ بر زندگی سیاسی و فرهنگی آمریکا سایه افکند.
آغاز هراس سرخ.
هراس سرخ در دهه 1950 به اوج خود رسید، اما ریشه هایش به ده‌ها سال قبل مربوط بود. احساسات ضد کمونیستی در 1919 و 1920 بالا گرفته بود، یعنی در زمانی که ایالات متحده کوشیده بود به شکست ارتش سرخ در جنگ داخلی روسیه کمک کند. در آن زمان میشل پالمر، دادستان کل ایالات متحده، مدعی شد که مأموران مخفی کمونیست روسیه مشغول توطئه برای سرنگونی دولت آمریکا هستند و در 7 نوامبر 1919، دومین سالگرد انقلاب روسیه، بیش از 10,000 نفر که گمان می‌رفت کمونیست و آنارشیست باشند در آنچه که به یورش‌های پالمری معروف شد بازداشت شدند. اما اکثر مظنونان کمی پس از آن آزاد شدند و نخستین هراس سرخ به تدریج فروکش کرد. طی جنگ جهانی دوم که ایالات متحده و اتحاد شوروی برای شکست آلمان نازی به هم پیوستند، احساسات ضد کمونیستی باز هم بیشتر رنگ باخت. در واقع نظر موافق نسبت به شوروی ها سبب پدید آمدن موج عضویت در حزب کمونیست آمریکا شد که در اوایل دهه 1940 به بیش از 80,000 نفر بالغ شد. با این همه ضد کمونیسم سطح پایین عاملی در سیاست آمریکا باقی ماند. مثلا در 1940 کنگره قانون اسمیت را تصویب کرد که به موجب آن طرفداری از سرنگونی قهرآمیز دولت آمریکا یا پیوستن به هر سازمان طرفدار سرنگونی جرم محسوب میشد. برخی از سیاستمداران آمریکایی کمونیسم هراسی را برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود وسیله قرار دادند. مثلا در کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال 1944 توماس دوی، کاندیدای جمهوری خواهان، هشدار داد که حزب دموکرات دارد به تسخیر کمونیست‌ها در می‌آید و اعلام کرد: به جمهوری خواهان رأی دهید و کمونیست‌ها را از اداره کشور و زندگیتان باز دارید. در مارس 1947 پرزیدنت رومن که نمی‌خواست برچسب نرمش در برابر کمونیست به او بخورد، یک برنامه کندوکاو در وفاداری به حکومت ایالات متحده به راه انداخت و دستور رسیدگی به وضع بیش از 3 میلیون کارکنان دولت را از جهت گرایش به کمونیسم صادر کرد. دستور ترومن در همان هفته‌ای صادر شد که او سخنرانی معروف خود را در کنگره ایراد و دکترین ترومن را اعلام کرد. سخنان اغراق‌آمیزش به نگرانی عمومی دامن زد. باز هم در سال 1947 کمیته رسیدگی به فعالیت‌های ضد آمریکایی مجلس نمایندگان به فعالیت‌هایش در یافتن کمونیست‌ها و دیگر براندازان در ایالات متحده شتاب بخشید. هدف این کمیته که در سال 1937 تأسیس شده بود، رسیدگی به دامنه، خصلت و هدف‌های فعالیت‌های تبلیغاتی ضد آمریکایی در ایالات متحده و پخش تبلیغات ضد آمریکایی و ضد حکومتی در داخل ایالات متحده بود. کمیته توجه ویژه‌ای به یافتن کمونیست‌ها در صنایع فیلمسازی، در دانشگاه‌ها و در دولت داشت. در سال 1950 دولت فدرال مشغول اخراج افراد از خدمت دولتی به بهانه خطرات بالقوه امنیتی شد. هرچند بسیاری از کسانی که اخراج شدند به نحوی نامتعارف بودند، در مورد وفاداری اکثر آنها به ایالات متحده شکی وجود نداشت. بسیاری نیز به خاطر ارتباطاتشان مقصر قلمداد شدند. طولی نکشید که مردم شروع به تهمت زدن به یکدیگر و به قول ترومن سرخ، حقباز و چپی نامیدن هم کردند. در هالیوود کمیته خود را وقف یافتن هواداران کمونیسم در میان مشاهیر صنعت فیلمسازی کرد. هنگامی که 10 فیلمنامه نویس و کارگردان برجسته حاضر نشدند در برابر کمیته شهادت دهند، به زندان افتادند. صدها نفر دیگر در صنایع فیلمسازی به سبب دیدگاه‌های سیاسیشان یا صرفاً بدین جهت که خواستار حقوق خود مندرج در متمم پنجم قانون اساسی در ادای شهادت در برابر کمیته شدند، در لیست سیاه قرار گرفتند و سابقه کارشان خراب شد. فیلم‌های مردم پسندی چون مأموریت در مسکو 1943 و آوای روسیه 1944 که در طول جنگ جهانی دوم در زمانی که ایالات متحده و اتحاد شوروی متفق بودند ساخته شده بودند، اینک نکوهش و محکوم می شدند. برخی از فیلمسازان آمریکایی دریافتند که سابقه کاریشان در خطر است و به ساختن فیلم‌های هوادار آمریکا و ضد کمونیستی روی آوردند.
ترس از جاسوسان داخلی.
کمیته رسیدگی به فعالیت‌های ضد آمریکایی مجلس نمایندگان همچنین به افشای کمونیست‌های ادعایی در داخل دولت فدرال پرداخت. جنون ضد کمونیستی آمریکا در سال 1948 شدت گرفت و آن هنگامی بود که کمیته آلگر هیس، یک مقام سابق وزارت خارجه، را عامل کمونیسم معرفی کرد. هیس کارنامه درخشانی داشت و به عنوان یکی از نزدیکترین مشاوران فرانکلین روزولت کار می‌کرد. در واقع هیس شخصاً اطلاعات لازم را پیش از کنفرانس سرنوشت ساز یالتا در اواخر جنگ جهانی دوم در اختیار روزولت قرار داده بود. ریچارد ام نیکسون، نماینده جمهوری‌خواه کالیفرنیا، بازجویی از هیس را در برابر کمیته مجلس نمایندگان پیش می‌برد. متحدان نیرومند هیس در دولت ترومن، از جمله آیسون وزیر خارجه و خود ترومن، از او در رد اتهامات پشتیبانی می کردند. اما بعدن مدرکی یافت شد که او را با اسناد محرمانه‌ای که به شوروی ها تسلیم شده بود مرتبط می ساخت. هرچند محاکمه اول او بدون اعلام نظر پایان یافت. در 1950 مجدداً محاکمه و به خاطر شهادت دروغ مقصر شناخته شد. هیس بر بیگناهیش پافشاری کرد و 44 ماه را در زندان فدرال گذراند. تا به امروز بحث بر سر گناه هیس ادامه دارد. در 1992 نیویورک تایمز گزارش داد که یک مقام عالی رتبه روس مدعی شده است که آرشیوهای به تازگی باز شده آلگر هیس را از اتهام جاسوسی برای اتحاد شوروی مبرا دانسته است. هیس در 87 سالگی از آپارتمانش در نیویورک سیتی به این اخبار واکنش نشان داد و گفت: این همان چیزی است که من 44 سال است برایش مبارزه کردم. ماجرای هیس نه تنها از این جهت مهم بود که به هیستری ضد کمونیستی فزاینده در کشور دامن زد، بلکه بدین سبب نیز اهمیت داشت که نشان داد برخی سیاستمداران از آنتی کمونیست برای مقاصد سیاسی خودشان بهره برداری می کنند. مثلا نیکسون به سرعت دریافت که جمهوری خواهان با حمله به دموکرات‌ها به خاطر کم بها دادن به خطر کمونیسم می‌توانند موفقیت سیاسی به دست آورند. در واقع نقش او در پرونده هیس به ارتقای شغلیش کمک کرد و به انتخابش به ریاست جمهوری در سال 1968 منجر شد. نیکسون بعدها در مورد شهرتی که این پرونده برایش به ارمغان آورد نوشت: من به خاطر سرپرستی کار رسیدگی که به محکومیت هیس منجر شد، اعتبار قابل ملاحظه ای کسب کردم. 2 سال بعد برای سنای ایالات متحده انتخاب شدم و 2 سال پس از آن ژنرال آیزنهاور مرا به عنوان کاندیدای معاونت ریاست جمهوری به مجمع ملی جمهوری خواهان به عنوان مردی معرفی کرد که استعداد و توانایی خاصی در یافتن نفوذ عناصر برانداز هر جا که ممکن است باشند و توان و سماجت خلاص شدن از شر آنها را دارد. جی ادگار هوور، مدیر اداره آگاهی فدرال یا FBI نیز که از عوامل نیرومند در پشت تب ضد کمونیست بود، از حراس عمومی برای تقویت موقعیت شغلی خود بهره برداری کرد. هوور متوجه شد که با تمرکز بر کنار گذاشتن جاسوسان و کمونیست ها در کشور، می تواند بر امکانات و جایگاه FBI بیفزاید. مأموران FBI تحت فرماندهی هوور شروع به غربال کردن کمونیست های داخلی از پهنه آمریکا کردند. آنها برای گردآوری مدرک از روش های ناموجه و حتی غیرقانونی از جمله ورود به عنف، ضبط مکالمات تلفنی و نصب میکروفون مخفی استفاده می کردند. در چنین جوی همسایه ها ترغیب به جاسوسی یکدیگر می شدند و فرزندان و والدین به خاطر گزارش اظهارات و عملکردهای یکدیگر مورد ستایش قرار می گرفتند. هرچند بسیاری از این شواهد در دادگاه مورد پذیرش قرار نمی گرفت. پرورش خبرچین‌ها به فضای سنگین دغل‌کاری و بدگمانی دامن زد. هوور با استفاده از بیان تحریک آمیز در وصف خطر کمونیسم ترس و نگرانی را در میان شهروندان آمریکایی برانگیخت. در واقع کمونیسم یک حزب سیاسی نیست، بلکه یک روش زندگی است. یک روش زندگی پلید و اهریمنی، وضعیتی شبیه بیماری را ایجاد می‌کند که مثل بیماری واگیر گسترش می‌یابد و برای جلوگیری از آلوده کردن ملت مثل بیماری واگیر نیاز به قرنطینه دارد. هرچند وضعیت به وضوح قلف‌آمیز بود، اما جاسوسان شوروی در خاک آمریکا واقعا وجود داشتند. در ژانویه 1950 کلاوس فوش، فیزیکدان هسته‌ای آلمانی تبار بریتانیا، به خاطر جاسوسی در لندن بازداشت شد. فوش در آزمایشگاه تحقیقات اتمی ایالات متحده در لوسالاموس نیومکزیکو کار کرده بود. او اعتراف کرد که اسرار اتمی را به شوروی ها می‌داده و از تعدادی همدستان آمریکایی نام برد. او به 14 سال زندان محکوم شد. بازپرسی از همدستان فوش به بازداشت جولیوس و اتل روزنبرگ در نیویورک سیتی منجر شد. روزنبرگ ها که هر دو عضو حزب کمونیست بودند، در خصوص دادن اسرار اتمی به شوروی ها در جریان جنگ جهانی دوم مقصر شناخته شدند. هرچند دلایل علیه اتل به ویژه ضعیف بود، FBI امیدوار بود با تهدید او به پیگرد قانونی جولیوس را متقاعد کند که در مورد فعالیت‌های جاسوسیش حرف بزند و از جاسوسان ناشناخته دیگر نام ببرد. جولیوس امتنا کرد. پس از 2 سال فرجام‌خواهی و با وجود این اعترافات که روزنبرگ‌ها قربانی هیستری ضد کمونیسمند، این زوج را در سال 1953 در زندان ایالتی سینگ سینگ نیویورک اعدام کردند. طبعاً آمریکایی‌ها نیز جاسوسی شوروی‌ها را می‌کردند. دولت ایالات متحده در سال 1947 سازمان اطلاعات مرکزی یا سیا را برای گردآوری اطلاعات درباره کشورهای دیگر و هدایت عملیات پنهانی تأسیس کرد. سیا در سال 1955 تونلی زیرزمینی در برلین ساخت که حدود 500 متر امتداد داشت و به نقطه نزدیک به ستاد ارتش شوروی در برلین شرقی منتهی می‌شد. مأموران آمریکایی مستقر در اتاق‌های راحت و ضد صدا مکالمات سری شوروی‌ها را تا سال 1956 که تونل کشف شد، پنهانی گوش می‌کردند. جاسوسان آمریکایی همچنین به هوا روی آوردند. در دهه‌های 1950 و 1960 ایالات متحده بیش از 10,000 مأموریت هوایی جاسوسی انجام داد که بسیاری در حریم هوایی شوروی بود. اما به نظر می رسید که آمریکایی ها در استخدام مأموران مخفی کمتر از شوروی ها موفقند. شبکه جاسوسی شوروی که اداره آن را پلیس مخفی یا کمیته امنیت کشور یا کاگبه و اداره اطلاعات ارتش شوروی مدیریت کل اطلاعات یا گاریو بر عهده داشت، احتمالاً گسترده ترین شبکه جاسوسی در جهان بود. بیشک یکی از بزرگترین موفقیت‌های آن دست یافتن به اطلاعات آمریکا درباره ساختن بمب اتمی بود.
حراس سرخ و مکارتیسم.
در جریان پیگرد قانونی هیس، فوش و روزنبرگ‌ها حراس عمومی از کمونیست‌های داخلی به اوج تازه‌ای رسید. در 9 فوریه 1950 جوزف آر مک‌کارتی سناتور جمهوری خواه ویسکانسین در یک سخنرانی در ویرجینیای غربی مدعی شد که بیش از 200 کمونیست به وزارت خارجه نفوذ کردند. مک‌کارتی ادعا کرد دلیل اینکه ما خود را در موقعیتی ضعیف می‌یابیم این نیست که تنها دشمن بالقوه قدرتمندمان افرادی را برای تجاوز به سواحل ما فرستاده است، بلکه به خاطر اعمال خیانت‌آمیز کسانی است که این ملت با آنها خیلی خوب رفتار کرده است. به نظر من وزارت خارجه که یکی از مهمترین وزارتخانه‌های ماست، سر تا سر پر از کمونیست است. او در ادامه دین آچسون وزیر خارجه را متهم کرد که یکی از خطرناک‌ترین خرابکاران و دیپلماتی خودپسند با شلوار راه راه و لهجه بریتانیایی ساختگی است. مکارتی و دیگر جمهوری خواهان از حملات ضد کمونیستی برای بی اعتبار کردن دموکرات‌ها و تبلیغ حزب خودشان استفاده می‌کردند. در تلگرامی که مکارتی بعداً طی همان هفته برای ترومن فرستاد، رئیس جمهور را به خاطر از بین نبردن خطرات امنیتی ناشی از ارتباطات کمونیستی در دولت مورد انتقاد قرار داد و گفت: بنابر این آقای رئیس جمهور، پیشنهاد می‌کنم صرفاً گوشی تلفن خود را بردارید و از آقای آچسون بپرسید چه تعداد از کسانی را که مشاوران شما خطرناک تشخیص داده بودند حاضر به اخراجشان نشده است. او با اشاره به پیامدهای سیاسی که ممکن است گریبانگیر دموکرات‌ها شود نتیجه گرفت: کوتاهی از جانب شما به حزب دموکرات برچسب همکاری با کمونیسم بین‌المللی خواهد زد. مکارتی به ریاست کمیته عملیات سنا منصوب شد، سمتی که به او میدان داد تا به جهاد مقدس خود ادامه دهد. مکارتی طی 2 سال بعدی این کمیته را اداره کرد و اشخاص را فراخواند تا درباره دیدگاه‌های سیاسی و گذشته سیاسی خود شهادت دهند. او فهرستی از کمونیست‌های ادعایی تهیه کرد و به وارد کردن حملات زبانی رذیلانه و معمولاً بی‌پایه به افراد بر اساس دیدگاه‌های سیاسیشان مشغول شد. بسیاری افراد پس از تصدیق ارتباطشان با حزب کمونیست شغلشان را از دست دادند. در مارس 1951 کمیته رسیدگی به فعالیت‌های ضد آمریکایی مجلس نمایندگان تحقیق در مورد کمونیست‌های احتمالی در صنعت سینما را از سر گرفت و سبب هراس شدید در هالیوود شد. بسیاری از رؤسای استودیوها متعهد شدند تا هر کس را که با حزب کمونیست مرتبط بود استخدام نکنند. کسانی که جور دیگری نگاه می‌کردند، از جمله برخی از با استعدادترین کارگردانها، نویسنده‌ها و بازیگرهای سینما به سرعت در لیست سیاه قرار گرفتند. دیگران راه تبعید در خارج از کشور را پیش گرفتند یا با نام‌های مستعار در هالیوود به کار مشغول شدند. مکارتی در جهاد ضد کمونیستیش دانشگاه‌ها را نیز هدف قرار داد. با آنکه هیچ لیست سیاه رسمی تهیه نشد، دانشگاه‌ها به تحقیق در خصوص سوابق سیاسی کارکنانشان پرداختند و هر کس را که با سیاست‌های چپ‌گرایانه مرتبط بود، اخراج کردند. ادگار هوور آموزگاران و استادان آمریکا را تحقیر می‌کرد و آنها را میرزا بنویس‌هایی می‌نامید که داشتند در اعتبار سبک زندگی آمریکایی تردید ایجاد می‌کردند. چون این اظهار نظرهایی بر وضعیت هیستریکی که در آن هزاران استاد و دیگران شغل دانشگاهیشان را از دست دادند، افزود. مکارتی آنچرا که به عقیده او ادبیات ضد آمریکایی بود نیز هدف قرار داد. همکارانش کتابخانه‌های خارجی وزارت خارجه را مورد بازرسی قرار دادند و 30,000 کتاب به گفته آنها طرفدار کمونیست یافتند که آنها را از قفسه‌ها برداشتند. افزون بر آن، حامیان مکارتی کمونیست‌ها را در ایالات متحده تحت پیگرد قرار دادند و بسیاری از کارمندان آمریکایی یا کار خود را ترک کردند یا اخراج شدند. در دیگر بخش‌های نیروی کار آمریکا برای رؤسا راحت‌تر بود که کسانی را که مورد سوءظن بودند اخراج کنند تا به روی خود نیاورند و خودشان مورد سوءظن قرار گیرند. با وجود روش‌های نفرت‌انگیز مکارتی هم در میان مردم آمریکا و هم سیاست‌گذاران حمایت چشمگیری از هدف او وجود داشت. در اوایل 1950 کنگره قانون امنیت داخلی را با وجود مخالفت رئیس جمهور تصویب کرد. این قانون همکاری در برقراری یک دیکتاتوری تمامیت‌خواه را غیرقانونی ساخت. در 1951 دیوان عالی محکومیت 11 رهبر حزب کمونیست را به اتهام تشکیل حزب کمونیست و آموزش مارکسیسم لنینیسم تایید کرد. این افراد 3 تا 5 سال را در زندان فدرال گذراندند و $10,000 جریمه پرداختند. اتهام وارد کردنها باز هم ادامه یافت و علیه 140 رهبر حزب کمونیست در ایالات متحده صرفاً به دلیل دیدگاه‌های سیاسیشان اعلام جرم شد. هرچند بسیاری از سیاستمداران به کارزار مکارتی پیوستند، برخی از جمله از میان جمهوری خواهان کارهای مکارتی را که به شکار ساحران کنایه از شکار مخالفان میمانست محکوم کردند. یک کمیته فرعی سنا تشکیل شد تا به ادعاهای مکارتی رسیدگی کند و دریافت که کاملا آشکار است که اتهام نفوذ کمونیست ها در وزارت خارجه بی اساس است. این آگاهی به همه آمریکاییانی که اعتقادشان به امنیت دولتشان بر اثر شاید زشت‌ترین کارزار دروغین در تاریخ جمهوری ما موقتا متزلزل شده است، اطمینان خاطر می‌دهد. کارزار ضد کمونیستی مک‌کارتی احتمالاً به جمهوری خواهند کمک کرد که در انتخابات ریاست جمهوری سال 1952 پیروز شوند و این سناتور حتی پس از رفتن دولت ترومن به کارزارش ادامه داد. او ژنرال جورج مارشال را که در ایالات متحده بسیار مورد احترام و معمار طرح مارشال بود، به عنوان بخشی از توطئه‌ای چنان بزرگ، رسوایی چنان سیاه که هر رسوایی و توطئه‌ای را در تاریخ انسان کوچک جلوه می‌دهد، به طرفداری از کمونیسم متهم کرد. هنگامی که پرزیدنت آیزنهاور از دفاع از این ژنرال سرباز زد، ترومن رئیس جمهور سابق اظهار داشت: اکنون آشکار است که دولت فعلی به خاطر بهره برداری سیاسی مک‌کارتیزم را به طور کامل پذیرا شده است. روی سخنم سناتور ویسکونسین نیست. او از این جهت مهم است که نامش در فرهنگ لغت جا گرفته است، که به معنای تحریف حقیقت، کنار گذاشتن فرایند مختزی قانونی و اتهام زنی بی اساس به هر شهروندی به نام طرفداری از آمریکا یا امنیت است. یافته‌های کمیته فرعی سنا و اظهارات ترومن به متقاعد کردن مردم آمریکا و سیاستگزاران برجسته کمک کرد که مک‌کارتی از حد خود تجاوز کرده است. هر انجام به سخنرانی‌های تند ضد کمونیستی او پایان داده شد. در جلسات رسیدگی سنا در سال 1954 که به طور زنده از تلویزیون ملی پخش می‌شد، مک‌کارتی ادعا کرد که کمونیسم اینک به ارتش ایالات متحده نفوذ کرده است. در حالی که میلیون‌ها آمریکایی تماشا می‌کردند، جوزف انولش، مشاور حقوقی ارتش خیلی خوب مک‌کارتی را زیر سوال برد. آقای سناتور، هر کاری که میشد کرده اید. دست آخر هیچ جایی برای نزاکت و شرم و حیا باقی گذاشته اید؟ تماشاگران با احساس آرامش کف زدند. سرانجام کسی در برابر سناتور ایستاده بود. سنا در دسامبر 1954 به خاطر بدنام کردن این مجلس رأی به محکومیت مک‌کارتی داد. پس از طرد مک‌کارتی، هیستری ضد کمونیسم به تدریج فروکش کرد. اما این کارزار اثر عمیقی بر مردم آمریکا و فرهنگشان باقی گذاشت. سینما، تلویزیون و کتاب‌ها به لحن ضد کمونیستی خود ادامه دادند. بسیاری از مردم معمولی چنان هراسناک باقی ماندند که از بیان آشکار نقطه نظرهای سیاسیشان پرهیز می کردند. شگفت آنکه هراس سرخ نشان داده بود که در حالی ایالات متحده خود را طرفدار حراست از دموکراسی و آزادی برای مردم کشورهای دیگر معرفی می کرد، اجازه داده بود یک دوره ترس و ناشکیبایی همان آزادی ها را در داخل خدشه‌دار سازد.